ساعت 10 شب در ایران است. این صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا است. سلام و درود ما را از استودیو خبر رادیو فردا پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که در این روز پنجشنبه 12 آبان ماه 1390، 3 نوامبر 2011 میلادی همراه رادیو فردا هستید. این مجله شبانگاهی نیم ساعته خواهد بود، نیم ساعت خبر و تحلیل و گزارش. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم وحیده پوراستاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. نخست وزیر یونان روز پنجشنبه در پارلمان آن کشور گفت یونان باید طرح اتحادیه اروپا را بپذیرد. با این وجود جورج پاپاندرو روشن نکرد که آیا از برگزاری همه پرسی در زمینه طرح نجات صرف نظر می کند یا نه. طرح اتحادیه اروپا برای یونان حاوی شروطی جهت اجرای اقدامات شدید ریاضتی است. جورج پاپاندرو زیر فشار فزاینده‌ای برای استعفا قرار دارد. بنابر طرح اتحادیه اروپا، کشورهای محدوده یورو 130 میلیارد یورو در قالب دومین وام خود در اختیار یونان می‌گذارند و نیمی از بدهی عظیم آن کشور را حذف می‌کنند. مقامات نظامی اسرائیل تأیید کردند که نیروی هوایی اسرائیل مانور مشترکی با جنگنده‌های ایتالیایی برگزار کرده است. به گفته مقامات اسرائیلی این مانور هفته گذشته در جزیره ساردارینا در غرب ایتالیا انجام شده است. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو اخیراً در سخنانی در پارلمان اسرائیل نسبت به آنچه که یک تهدید مستقیم و سنگین از ناحیه برنامه هسته‌ای ایران خواند هشدار داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است در روزهای آینده گزارشی در زمینه برنامه هسته‌ای ایران ارائه کند. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران برای تقویت مناسبات تهران با رهبران جدید لیبی راهی آن کشور شده است. بنابر بیانیه دولت جمهوری اسلامی، علی اکبر صالحی در پی حضور در کنفرانس بین‌المللی افغانستان در استانبول عازم لیبی شده است. جزئیات برنامه سفر علی اکبر صالحی به لیبی هنوز اعلام نشده است. با وجودی که تهران خیزش مردم لیبی علیه حکومت معمر قذافی را مورد حمایت قرار داده بود، اما در این حال عملیات ناتو در کمک به مخالفان قذافی را محکوم کرده بود. محمد توسلی رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران بازداشت شد. سایت‌های خبری نزدیک به حکومت ایران دلیل بازداشت آقای توسلی را جعل امضای برخی امضا کنندگان بیانیه 143 نفر عنوان کردند. 143 نفر از فعالان مدنی و سیاسی دو هفته قبل در نامه‌ای به محمد خاتمی تأکید کرده بودند که حداقل شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه وجود ندارد. حالا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنید از همکارم وحید پوراستاد. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. پاپاندرو عقب نشینی کرد، همه پرسی در یونان ملغا شد. شهر کن این بار نه میزبان ستاره های سینما بلکه 20 کشور پیشرو اقتصاد جهانی. شایعه‌ای در اسرائیل، شایعه‌ای پیرامون احتمال حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران. و ابراهیم یزدی میگوید دادگاه رسیدگی به پرونده‌اش فاقد صلاحیت و مشروعیت است. تا 10:30 شب در ایران همراه ما باشید. بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. دولت ائتلافی یونان طرح برگزاری همه پرسی برای پذیرش و یا رد بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا را لغو کرد. این خبری بود که رهبران قدرتمندترین کشورهای جهان در نشست گروه 20 در شهر کن فرانسه در انتظار آن بودند. تا تا ساعتی پیش حتی صحبت از خروج یونان از واحد پولی یورو در میان بود، اما گفته میشه لغو همه پرسی و ادامه کار نخست وزیر یونان دست کم در کوتاه مدت نگرانی ها در این زمینه رو برطرف کرده. بدهی های یونان بیش از 350 میلیارد یورو ارزیابی شده و تا کنون اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول تعهد کردند در ازای اجرای سیاست ریاضت های اقتصادی در اون کشور بیش از 200 میلیارد دلار وام در اختیار دولت جورج پاپاندرو نخست وزیر یونان قرار بدند. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم جمشید زند.
همزمان با برگزاری یکی از مهمترین نشست‌های گروه 20 در فرانسه و پس از چندین روز التهاب و نگرانی در محافل سیاسی و اقتصادی اروپا، سرانجام جورج پاپاندریو نخست وزیر یونان اعلام کرد که همه پرسی برای پذیرش و یا رد بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا انجام نخواهد شد. آقای پاپاندریو که دو هفته پیش با رهبران اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول برای اجرای اصلاحات بنیادین اقتصادی در آن کشور در ازای ادامه دریافت کمک‌های مالی به توافق رسیده بود، روز دوشنبه در اقدامی غیرمنتظره اعلام کرد که طرح ریاضت‌های اقتصادی دولتش را به همه پرسی خواهد گذاشت. این حرکت او با واکنشی تند در اروپا و در یونان روبرو شد. وزیر دارایی دولت ائتلافی یونان و چند تن از نمایندگان پارلمان مخالفت خود را با طرح همه پرسی اعلام کردند و عده‌ای از نمایندگان هم خواهان کنارگیری نخست وزیران کشور شدند. آقای پاپاندریو روز پنجشنبه جلسه اضطراری با وزرای کابینه‌اش برگزار کرد و پس از چند ساعت مذاکرات فشرده، اعضای کابینه به این نتیجه رسیدند که بدون برگزاری همه پرسی، طرح ریاضت‌های اقتصادی مورد پذیرش اتحادیه اروپا را بپذیرند. نخست وزیر یونان از رهبران احزاب اپوزیسیون خواسته است به مذاکرات دولت با نمایندگان اتحادیه اروپا بپیوندند. بدین ترتیب و دست کم تا چند هفته آینده جورج پاپاندریو با حمایت احزاب دولت ائتلافی و اپوزیسیون آن کشور در مقام نخست وزیری باقی خواهد ماند. در روزهای اخیر و با انتشار خبر برگزاری همه پرسی در یونان، بحث خروج یونان از واحد پولی یورو و حتی از اتحادیه اروپا به طور جدی مطرح شده بود. به گفته برخی از تحلیلگران، پیامدهای احتمالی چنین سناریویی برای اتحادیه اروپا میتوانست به فروپاشی واحد پولی یورو و رکود اقتصادی در سراسر جهان منجر شود. اما لغو همه پرسی و اقدامات دیگری که روز پنجشنبه اعلام شدند، بازارهای جهانی را تا حدودی آرام ساختند. روز پنجشنبه بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را 0.25% کاهش داد و آن را به 1.25% رساند. در این حال ماریو درگی، رئیس جدید بانک مرکزی اروپا، نسبت به پیامدهای بحران بدهی‌های اروپا هشدار داده و گفته است این بحران رشد اقتصادی در 17 کشور عضو واحد پولی یورو را کندتر می‌کند. به رغم این اظهار نظر رئیس بانک مرکزی اروپا، بازارهای بین‌المللی بورس، نفت و طلا توانستند ارزش خود را در روز پنجشنبه حفظ کنند.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. اما از امروز پنجشنبه در شهر کن در جنوب فرانسه اجلاسی برگزار میشه، اجلاس سران کشورهای گروه 20. این اجلاس که نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه انتظار داشت از اون برای انتخابات آینده ریاست جمهوری فرانسه و به نفع خودش بهره برداری کنه، هم اکنون تحت شعاع موضوع بحران اقتصادی یونان قرار گرفته. بشنویم در این باره از فریدون زرنگار.
آغاز اجلاس سران کشورهای عضو گروه 20 روز پنجشنبه همراه بود با گفتگوهای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت مهمترین هدف اجلاس پیدا کردن راه حلی برای بحران مالی اروپا است.
I think it's no surprise that we spent most of our conversation focused on strengthening.
این غیر قابل انتظار نیست که بخش اعظم گفتگوهای ما درباره چگونگی تقویت زمینه بازسازی اقتصاد جهان، ایجاد شغل برای مردم و ثبات دادن به بازارهای مالی در جهان بوده است. مهمترین جنبه هدف ما در اجلاس دو روزه دستیابی به راه حلی برای پایان دادن به بحران مالی اروپا است.
پیشاپیش برگزاری اجلاس سران گروه 20 روز چهارشنبه رهبران آلمان و فرانسه در گفتگو با نخست وزیر یونان روشن کردند که اتحادیه اروپا بدون یونان هم ممکن خواهد بود. نخست وزیر یونان اعلام کرده است روز جمعه فردا ادامه کار خود به عنوان نخست وزیر را به رأی پارلمان خواهد گذاشت و از پارلمان تقاضای رأی اعتماد خواهد کرد. در این میان هم صدر اعظم آلمان و هم رئیس جمهوری فرانسه اعلام کردند که پرداخت 8 میلیارد یورو به یونان منتفی است و تا زمانی که سرنوشت همه پرسی روشن نشود هیچ کمکی به یونان پرداخت نخواهد شد. آنگلا مرکل گفت:
"Sechste Tranche kann erst ausgezahlt werden, wenn Griechenland alle
قسط ششم کمک‌ها به یونان تنها زمانی قابل پرداخت است که این کشور تمامی اجزای تصمیمی که اتحادیه اروپا در 27 اکتبر گرفت را رعایت کند و شک و شبهه‌های موجود درباره همه پرسی و نتیجه آن را برطرف کند و بگوید که نتیجه همه پرسی در ارتباط با یورو مثبت خواهد
بود.
نیکولا سارکوزی هم دادن کمک به یونان را موکول به وفاداری یونان به تعهداتش کرد.
ما به خاطر همبستگی و سازندگی اروپا حاضریم به یونان کمک کنیم، اما همزمان و بر پایه اصل وفاداری از یونان هم انتظار داریم به تعهدات خود عمل کند.
اکنون مسئله ای که ماها به صورت تابو به آن برخورد می شد آشکارتر می شود و حتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا خروج یونان از حوزه یورو و اتحادیه اروپا را امری غیر قابل قبول نمی دانند. به باور تحلیلگران هنوز همه پیامدهای مثبت و یا منفی خروج یونان از اتحادیه اروپا و یا حوزه یورو برای یونان و اتحادیه اروپا قابل پیش بینی نیست، اما بیشک در صورت خروج یونان از حوزه یورو و یا حتی اتحادیه اروپا تأثیرهای منفی خود را بر بازارهای مالی و پولی اتحادیه اروپا خواهد داشت.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
آیا اسرائیل به ایران حمله خواهد کرد؟ هفته‌نامه آمریکایی نیوزویک با طرح این پرسش احتمال چنین حمله‌ای و نیز پیامدهای اون رو بررسی کرده. اونچنان که همکارم علیرضا طاهری گزارش میده، نیوزویک از دم به دم نزدیکتر شدن بنیامین نتانیاهو و اهود باراک وزیر دفاعش به حمله ویرانگر موشکی به تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داده.
این خبر که اسرائیل در همین پاییز سال جاری به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد، نخستین بار به قلم ناهوم برنا، یکی از معتبرترین روزنامه‌نگاران اسرائیلی، جمعه گذشته فاش شد. محور خبرهای بعدی رزمایش گسترده نیروی هوایی اسرائیل بود که اواخر ماه گذشته میلادی، همین چند روز پیش، در جزیره ساردینیای ایتالیا انجام گرفت. در این رزمایش جنگنده بمب‌افکن‌های دورپرواز اسرائیلی همراه با نیروی هوایی آلمان، ایتالیا و هلند حمله به اهدافی در دوردست را تمرین کردند. و اکنون چند روز پس از همین رزمایش اسرائیل موشک موسوم به جریکو یا اریها را که می‌تواند به اهدافی در ایران حمله کند با موفقیت آزمایش کرده است. درس کردن چنین اخباری شاید نوعی جنگ روانی باشد که به زودی به تدریج محو خواهد شد. اما این خبر دیگر درس کرده به بیرون که بنیامین نتانیاهو به سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل دستور داده است که درباره درس کردن اخبار مربوط به حمله اسرائیل به ایران تحقیق کند، احتمال تبلیغاتی بودن خبرهای مربوط به این حمله را کاهش می دهد. نیوزویک می افزاید در هر حال سران جمهوری اسلامی بیگمان این خبرها را به دقت پیگیری کردند و شاید از همین روز که سرلشکر پاسدار حسن فیروزآبادی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تهدید کرده است که حمله به ایران پیامدهای ناگوار ویرانگری برای آمریکا و اسرائیل خواهد داشت. در حال حاضر جمهوری اسلامی و متحدانش در منطقه سوریه و حزب الله لبنان در جبهه‌های گوناگون زیر فشارهای روزافزون جامعه بین المللی اند. به رغم سنگینی بار این اتهامات، جمهوری اسلامی و متحدانش در صورت حمله اسرائیل به ایران بیگمان دشواری‌های فراوانی می توانند پدید آورند، از جمله با حمله موشکی تهران به تل آویو و نیز به پایگاه‌های آمریکا در افغانستان و خلیج فارس. اما با توجه به قدرت هسته‌ای آمریکا، به نوشته نیوزویک، چون این حملاتی برای سران تهران می تواند با نابودی برابر باشد. هفته نامه نیوزویک در اینجا اختار سال 1990 اهود براک به صدام حسین دیکتاتور بغداد را نقل می کند که اگر عراق با بمب‌های شیمیایی به اسرائیل حمله برد، دیکتاتور عراق باید به ساعتش نگاه کند، چون در کمتر از یک ساعت بغداد خاکستر خواهد شد.
همکارم علیرضا طاهری نگاهی داشت به مقاله هفته‌نامه آمریکایی نیوزویک. اما در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر اینکه نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل در صدد جلب موافقت سایر اعضای دولت این کشور هستند تا به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله کنند، خبرگزاری‌ها امروز هم نظرسنجی در اسرائیل خبر دادند که نشان می‌ده نظر موافقان و مخالفان چنین حمله‌ای تقریباً برابر است. مینا بهارمست.
روزنامه اسرائیلی هاارتس که روز چهارشنبه از بحثا در کابینه این کشور درباره حمله غافلگیرانه به تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داده بود، امروز پنجشنبه نتیجه نظرسنجی را منتشر کرده که حاکی است درصد طرفداران و مخالفان چنین اقدامی بسیار به یکدیگر نزدیک است. مطابق این نظرسنجی که از 495 نفر انجام شده، 41% موافق و 39% مخالف حمله به ایران هستند و 20% هم در این باره تصمیمی نگرفتند. روزنامه هارتس روز چهارشنبه گزارش داده بود که نخست وزیر و وزیر دفاع این کشور خواستار حمله پیشگیرانه به تأسیسات هسته‌ای ایران هستند، اما برخی از اعضای کابینه و مسئولان اطلاعاتی و ارتش مخالفند. حس و گمان‌ها در این باره پس از سخنان وزیر دفاع اسرائیل در پارلمان تشدید شد که گفت ممکن است شرایطی ایجاد شود که اسرائیل ناچار شود برای دفاع از منافع خود به اقدامی یک جانبه علیه ایران دست زند و آزمایش یک موشک بالستیک در روز چهارشنبه در اسرائیل هم این حس و گمان‌ها را بیشتر کرد. از سوی دیگر پس از گزارش روزنامه گاردین چاپ لندن در مورد اینکه ارتش بریتانیا با توجه به افزایش نگرانی‌ها در مورد برنامه اتمی ایران در حال بررسی طرح‌های احتیاطی خود برای حمله احتمالی به ایران است، سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا تأکید کرده که دولت این کشور معتقد است که بهترین رویه در مقابل ایران همان سیاست دوگانه فشار و گفتگوست، اگرچه هیچ گزینه‌ای را رد نمی‌کند. با این حال به نوشته گاردین، مقام‌های این کشور می‌گویند که اگر آمریکا به دنبال حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران باشد، خواستار کمک از این کشور خواهد شد. اما همین روزنامه افزوده که مقام‌های بریتانیا تأکید می‌کنند که باراک اوباما تمایلی به اقدام نظامی علیه ایران تا پیش از انتخابات نوامبر آینده ریاست جمهوری آمریکا ندارد. این روزنامه در این حال میگوید که اما گزارش هفته آینده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران میتواند محاسبات را تغییر دهد. این در حالی است که جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، روز چهارشنبه از اظهار نظر درباره گزارش‌های رسانه‌ای در مورد اقدام احتمالی اسرائیل علیه ایران خودداری کرد. او بار دیگر تأکید کرد که محور سیاست آمریکا همچنان برخورد دیپلماتیک و تشدید تحریم هاست.
دولت ایالات متحده کاملاً بر تهدیدی که ایران ایجاد می کند و عدم پایبندی به تعهدات بین المللی به ویژه در ارتباط با برنامه هسته‌ایش واقف است. دولت آمریکا با اقدامات خود حکومت ایران را بیش از پیش منزوی ساخته، به طوری که رئیس جمهوری اسلامی نیز اخیراً بدین امر اذعان کرده است. واشنگتن همچنان در مواجهه با ایران مسیر دیپلماسی را اختیار کرده و مصمم به طی این مسیر است.
در همین حال انتشار این گونه گزارشات سبب نگرانی برخی فعالان سیاسی و پژوهشگران ایرانی شده، از جمله فاطمه حقیقت‌جو، احمد سلامتیان، اسماعیل گرامی مقدم، علی مزروعی، علی اکبر موسوی خوینی و حسن یوسفی اشکبری در بیانیه در این باره هشدار دادند. علی مزروعی از نمایندگان اصلاح طلب سابق مجلس شورای اسلامی که اکنون در خارج از کشور است، از این نگرانی میگوید.
ببینید، مجموعه تحولاتی که در منطقه داره میگذره و همینطور مسائل داخلی ایران و نحوه مواجهه‌ای که جامعه بین‌المللی و خب کشورهای قدرتمند غربی با ایران دارن سر مسئله هسته‌ای، حقوق بشر و اخیراً این اتهامی که امریکا مطرح کرده در مورد اینکه بخشی از نهادهای ایران قصد ترور در امریکا داشتن، اینها نشون میده که یک فضای برخورد با ایران در حال شکل گرفتن هست و ما احساس کردیم که مسئولین داخلی کشور رو متوجه خطرات میتواند دامنگیر کشور بشود بکنیم و راه حل‌های پیشنهادی خودمون رو هم بدیم که به نظر ما یکی از مهمترین این راه حل‌ها گردن نهادن به رأی مردم و انجام انتخابات آزاد هست برای انتخاباتی که برای مجلس در پیش هست و همینطور طبعا تغییر در سیاست خارجی از سیاست‌های تنش‌زدا و تهاجمی که دولت فعلی مبلغ و مروج اون هست به سیاست‌های تنش‌زدایی و تعامل با دنیا و اینکه ما بتوانیم با ارتباط بهتر، مذاکرات بهتر، جلب اعتماد کشورها اینها رو بشود ازش عبور کرد و کشور رو از دام خطرهایی که متوجهش هست رهایی بخشید.
علی مزرعی. و به صدا در آمدن صدای آژیر حملات هوایی در تل‌آویو در روز پنجشنبه، با وجود تأکید مسئولان اسرائیلی که طبق برنامه قبلی و معمول تنها برای آمادگی مردم صورت می‌گیرد، همچنان به حدس و گمان‌ها دامن می‌زند.
گزارش مینا بهارمس رو میشنید. یادآوری میکنم که بحث روز جمعه در برنامه ساعت ششم چش عصر در تهران اختصاص داره به موضوع احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران. میتونید به 6@radiofarda.com ایمیل بزنید و در بحث آزاد این برنامه شرکت کنید. ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی، دیروز چهارشنبه به دادگاه انقلاب احضار و به اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل و اداره جمعیت ضد امنیتی نهضت آزادی متهم شده. همکارم مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گفتگویی داشته با مهدی نوربخش، داماد ابراهیم یزدی در آمریکا، و ابتدا از او درباره اتهام آقای یزدی پرسیده است.
طبق صحبتی که خود دکتر میکنه، تفهیم اتهام شده جرم دکتر یزدی هدایت و دبیر کل بودن نهضت آزادی است. چیزی که میگن دکتر مؤسس نهضت آزادی است در حقیقت چیز غلطی است. نهضت آزادی در سال 1340 تشکیل شده است و خب بعد از فوت مهندس بازرگان دکتر یزدی دبیر کل نهضت آزادی بوده.
آقای نوربخش، دیروز آقای یزدی به دادگاه فراخوانده شدن. در دادگاه چی گذشته؟
دکتر به دادگاه رفته دیروز و ایشون یک دفاعیه دو صفحه‌ای دارن که در دادگاه خوندن و ایشون میگن که کیفرخواست صادره در واقع علیه نهضت آزادی ایران است. دادگاه انقلاب بنا به دلایل مشروعیتی صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به اتهامات علیه نهضت آزادی ایران و این جانب را ندارد و دکتر دادگاه رو صلاحیتش رو به زیر سوال میبره و تصمیم گرفته دکتر یزدی که سکوت بکنه در این دادگاه از الان.
آقای نوربخش، چه دلایلی رو آقای یزدی ذکر کردن برای اینکه دادگاه رو فاقد صلاحیت رسیدگی به این پرونده دونستن؟
طبق دفاعی که دکتر نوشته میگه که در فرصت‌های مختلف اتهام این جانب به عنوان دبیر کل نهضت آزادی ایران، تشکیل و اداره جمعیت نهضت آزادی ایران و شرکت در نماز جمعه غیرقانونی و غیررسمی تفهیم شده است. به موجب اطلاع بازپرس محترم شعبه 4 دادگاه انقلاب مستقر در بازداشتگاه امنیتی 209 نوین که در زمان بازداشت در سلول انفرادی به رویت این جانب رسانیده شد، کیفرخواست علیه این جانب در 17 مهر ماه 1389 صادر و به دادگاه ارسال شده بود. در طی این مدت به رغم درخواست‌های کتبی مکرر این جانب از دادستان محترم، کیفرخواست صادره هرگز به این جانب ابلاغ نشد، در حالی که کیفرخواست طبق قانون میبایستی به متهم یا وکیل وی ابلاغ شود. اکنون هم که دادگاه تشکیل شده است، هنوز هم کیفرخواست به این جانب ابلاغ نشده است. بعد دکتر برمیگرده به قانون احزاب و میگه اگه جرم سیاسی در مورد یک حزب هست، این قانون مسئولیت نظارت بر عملکرد احزاب سیاسی رو بر عهده کمیسیون مرکب از نمایندگان قوای سگانه، دو نفر از قوه قضاییه از جمله نماینده دادستان کل، دو نفر از قوه مقننه قرار داده و بنابر ادعای دکتر میگه که اینها باید ابلاغ بکنن به حزب خاطی و اگه در حقیقت حزب خاطی بر نگشت و گناه خودش رو یا هر چیزی که به هر بار بهش ابلاغ شده جبران نکرد، اون وقت هست که به هر بار باید شکلای دیگه‌ای بگیره قانون، یه قانون طور دیگه‌ای برخورد بکنه. دکتر طبق اینها تصمیم گرفته که از خوشی دفاع نکنه در دادگاه.
آقای نوربخش، در حقیقت این بخشی بود از لایحه‌ای که آقای یزدی دیروز به دادگاه ارائه دادن. واکنش مقامات قضایی در دادگاه به لایحه ایشون چی بود؟
دکتر دیروز از دادگاه اومده بیرون و منتظر هست ببینه که چه واکنش اینها نشون خواهند داد. هنوز هیچی دکتر نمیدونه و هیچ کس دیگه هم هنوز چیزی نمیدونه و دنبال اینم که میدونه امروز آقای مهندس توسلی هم دینو دستگیر شده. به هر حال فشار روی نهضت آزادی به دلایل مختلف خیلی زیاده در شرایط فعلی و هیچ نمیدونیم که چیکار میخوان بکنن. با دکتر یزدی، با نهضت آزادی و با اعضای جوانترش که در طول این چند هفته تعداد زیادشون دستگیر شدن.
مهدی نوربخش، داماد ابراهیم یزدی، در آمریکا به پرسش‌های مهتاب وحیدی راد پاسخ می‌داد. اما علی رشیدی، کارشناس برجسته اقتصاد ایران، استاد دانشگاه، روز سه‌شنبه بازداشت و هنوز در زندان به سر می‌برد. ظاهراً بازداشت و زندانی کردن آقای رشیدی به یک تحلیل درباره اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران باز می‌گردد که جبهه ملی ایران در 25 مهر ماه منتشر کرده. کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد ایران در بوستون آمریکا، در از گفتگوی با فریدون زرنگار میگوید بازداشت شخصی مثل آقای رشیدی هیچ توجیه اخلاقی و سیاسی ندارد.
اگر اجازه بفرمایید، بنده به عنوان مقدمه عرض کنم که من ایشون رو شخصا ندیدم و آشنای من از طریق خوندن مقاله های ایشون و همینطور در بعضی وقتا که در رادیو فردا با هم در مصاحبه بودیم، آشنای من با ایشون در این حده. ایشون مردی است دانشمند و ایران دوست و مطالبی که ایشون گفته تمام از سر دلسوزی برای ایران بوده و من نمیگم که با تمام فرمایشات ایشون موافق هستم یا اینکه فکر می‌کنم که من ایشون هم عقیده هستیم در تمام موارد، ولی ایشون این حرفا رو از سر دلسوزی زده و به هیچ عنوان نه از نظر حقوقی نه از نظر اجتماعی اینها قابل تعقیب نیست و بنده میخوام بگم خیلی صریح که شرم بر اون حکومت و شرم بر اون دولتی باشه که افرادی مثل آقای رشیدی رو به زندان میاندازه.
خب در این بیانیه چه مطالبی هست که میتونه باعث عصبانیت دولت و مقامات امنیتی شده باشه؟
واقعیت قضیه این نیست که ایران امکانات بسیار زیادی داره و این امکانات اصلا قابل مقایسه با بسیاری از همسایگان نیست. مطالبی که در این بیانیه آمده همه مطالب صحیحی است و اون چی که اشاره شده این است که ایران منابع بسیار زیادی داره و بدون شک منابع ایران از منابع ترکیه بسیار بسیار بیشتره، در حالی که ترکیه الان یکی از 20 کشور درجه یک دنیا شناخته شده و در همه جا اینطور باهاش رفتار میشه، کشور ایران یک کشور منزوی و مفلوکی شده. حتی یک کشور کوچکی مثل قطر میاد و سهم ایران رو میبره و دست میندازه روی پروازهای داخلی ایران، یک کشور کوچکی که 1/5 جمعیت ایران رو داره، در حالی که اونچه که باعث شده که ایران نتونه مقامی که شایسته اونه داشته باشه این سیاست‌های غلط دولت بوده و فسادی که از این مسائل پیش آمده. در این 30 سال گذشته دولت ایران به خصوص در زمینه‌های اقتصادی به کارهای غلط زیادی دست زده. اینی که یک کسی بیاد و این مطالب رو مطرح بکنه البته مورد عصبانیت اینا واقع میشه، برای اینکه یک عده زیادی راندخار، یک عده زیادی فاسد در رأس امور قرار گرفتن. شما همین قضیه 3 میلیارد دلار و فرار معاون بانک ملی رو ملاحظه بکنید و حتی این رو مقایسه بکنید با وقایعی که در سال 1311-12 در ایران در رابطه با بانک ملی و دکتر لیندن بلات اتفاق افتاد، ببینید که اون زمان دولت ایران بسیار صحیح‌تر، بسیار مقتدرتر عمل کرد.
آقای دادخواه، در این بیانیه به ناهنجاری‌های اجتماعی هم اشاره شده. آیا اشاره به این ناهنجاری‌ها طوری بوده که این بازداشت‌ها رو توجیه کنه؟
مسلماً این مطالب بیشتر دولت رو و حکومت رو ناراحت کرده، برای اینکه این واقعیت نشون میده که باز علارغم امکانات یک دسته بسیار کوچکی از تمام امکانات و تمام مزایا برخوردار شدن، جامعه اصلی ایران و بخش عمده مردم ایران رو از همه چیز محروم کردن، حتی از حق معمولی که بتونن از حقوقشون به صورت سندیکا دفاع کنن، در حالی که ایران میتونست با توجه به منابعی که داره هم رشد اقتصادی زیاد داشته باشه، هم اینکه در هر لحظه وضع رفاه مردم و وضع توزیع درآمد رو بهتر کرده باشه.
و با این گفتگوی همکارم فریدون زرنگار با کامران دادخواه استاد دانشگاه در آمریکا به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. هانا کاویانی هستم، سپاسگزارم که با ما همراه بودید. امیدوارم ساعت پایانی پنجشنبه شب رو هم به آرامی سپری کنید.